هم باشی شمع شب تارم باشی، هر هم به کنارم باشی. من امشب شکنم ساغر، لب برمی نزنم دیگر، عاشقم و مست نگاهم. مستم از نگهی دلجو، ساغر را فکنم یک سو، پیش رخت باده نخواهم، پیش رخت باده نخواهم.
نظام از جوانی شعر می سرود و شاعری شورید حال بود و رنج ها و مصائبی که متحمل شده بود در سروده هایش به خوبی مشهود است. نظام وفا از استادان نیما یوشیج بود و نیما بخشی از منظومه زیبای خود افسانه را به وی تقدیم کرده است. سرانجام استاد نظام وفا در 1 بهمن 1343 در تهران درگذشت. آرامگاهش در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری و رواق شهید حاج اسماعیل رضایی میزبان دوستداران شعر و ادب است. در این دیار بسی شاعران با هنرند که نور فکرت ایشان دهد به کان گوهر. سپاس از همراهیتان تا درودی دیگر. بدرود.
درود بر شما، زنده باشید انشالله. شنوندگان عزیز، ایلامی های بزرگوار، ساعت 16:33 دقیقه از پخش صدای مرکز ایلام با شما هستیم. نوبتی هم که باشه نوبت کتاب خونها و کتاب دوستای عزیزه و برنامه آوای کتاب.
اداره کل صدای استانها با همکاری شبکه های استانی صدا تقدیم میکند.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب. قهرمانان بی‌نشان، نویسنده طاهر نیری، نشر فاتحان 1391. گوینده رؤیا صنعتی، راوی زهره شیرین بیان، صدا بردار ماهان بهرائی. تهیه و تنظیم مهران بهرائی. کاری از رادیو کرمانشاه.
قسمت سوم. دوستان سلام، در قسمت‌های قبلی شنیدیم که فوزیه در اوج چشم انتظاری پدر و مادرش به دنیا آمد و در یک خانواده ساده و صمیمی بزرگ شد. هرچه زمان می گذشت، علاقه فوزیه به دکتر شدن بیشتر می شد و تنها دل مشغولی فوزیه درس و مدرسه بود. دوست محمد، پدر فوزیه، به خاطر بیماریش خانه نشین شد و نزاکت مادر فوزیه با رفتن خواهرای بزرگتر فوزیه به خانه بخت دست تنها تر. فوزیه مجبور شد برای امرار معاش خودش و خانواده‌اش روزها با دوستش سودابه به مدرسه بره و تا پاسی از شب هم به نزاکت کمک کنه. اما تابستان با وجود شرایط جدید زندگیش مجبور شد تصمیم تازه‌ای بگیره و اون ترک تحصیل بود. با وضعیت جدید رویای دکتر شدن از دست می رفت، اما فوزیه تصمیمش رو گرفته بود و باید ساعات بیشتری کار می کرد. و حالا ادامه داستان رو با هم می شنویم.
پس از اتفاق آن روز و رازی که سودابه آن را برملا کرد، مدتی از سودابه اثری نبود. هر روز بعد از ظهر مثل روزهای قبل نگاه فوزیه به در بود و انتظار او را می کشید. اما خبری از آمدن او نمی شد. چند روزی چنین گذشت تا اینکه یک روز صبح سودابه به خانه آنها آمد. فوزیه خیلی سرسنگین با سودابه برخورد کرد. مثل همیشه با او گرم و صمیمی نبود. سودابه مدام دورش میچرخید و با او حرف میزد، اما فوزیه مثل همیشه نبود. سودابه دیگر طاقت نیاورد. فوزیه چرا با هم اینطوری شدی؟ قهری؟
نه.
پس چرا حرف نمیزنی؟ فوزیه ساکت بود. با بغض در گلویش و اشکی که در چشمانش حلقه زده بود، رویش را که از سودابه دانیده بود به طرف او برگرداند و گفت:
تو چرا ای چند روز خانه ما نیامدی؟ میدانی چنی منتظرت بودم؟
اشک‌های فوزیه جاری شد. سودابه را در آغوش گرفت. هر دو میگریستند. فوزیه خودش را از آغوش سودابه بیرون کشید.
حالا بگو برای جریمه نیامدنت باید چه کار بکنم ها؟
فوزیه هر چی بگی قبول. با دست اشکایش را پاک کرد.
خب جریمت یه ماچ آبدار با آباجی فوزی است. خب
هر دو ریز ریز میخندیدند. راستی فوزیه، شنیدی به یاری ثبت نام داره؟ خیلی از دخترهای کلاس ما رفتن اونجا اسم نوشتن.
به یاری؟
آری، هم آموزش داره هم بعدش میری سر کار، مثل اون موقع. یادت میاد رفتیم شیر و خورشید؟
شبیه اونه؟ راست میگی سودابه؟ خب ثبت نامش کجاست؟
نمیدانم، منم از گلی دختر همسایه‌مون شنیدم. میخوای برات بپرسم؟
آری بپرس حتما.
تازه فوز یه پرستار میشی، دکتر نشدی عیب نداره، پرستارم خب مثل دکتره دیه.
فوزیه از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. بالاخره سودابه راهی برایش یافته بود.
فوزیه، فردا حاضر باش میام دنبالت تا با هم بریم اونجا بپرسیم. خب فوزیه و سودابه از در ورودی داخل شدند. مردی جوان مقابل در پشت یک میز آهنی نشسته بود. از آنها پرسید که برای چه کاری آنجا آمدند و فوزیه بیدرنگ پاسخ داد: برای بهیاری، برای ثبت نام بهیاری. مرد جوان اتاق ثبت نام را به آنها نشان داد. فوزیه و سودابه وارد اتاق شدند. خیلی شلوغ نبود. چند دختر درست هم سن و سال خودشان برای ثبت نام آمده بودند. یکی از آنها که جلوتر بود مدارکش را تحویل داد و کارهای ثبت نام او در حال انجام شدن بود. مرد با صدای بلند گفت:
خب نفر بعدی کیه؟
سودابه که تنها به خاطر همراهی با فوزیه آمده بود اجازه نداد فوزیه جواب دهد. رو به مرد مسئول کرد و گفت:
آقا نوبت این خانومه.
و بلافاصله رو به فوزیه کرد و گفت: فوزیه نوبت تو شده، زود باش برو جلو دیه. فوزیه مقابل میز ایستاد.
نفر بعدی منم آقا. سلام، خسته نباشین.
سلام. اسم؟
فوزیه.
فامیل؟
شیردل.
نام پدر؟
دوست محمد.
تاریخ تولد؟
2/2/1338.
محل تولد؟
کرمانشاه.
شماره شناسنامه؟
3664.
میزان تحصیلات؟
سوم راهنمایی.
آخری مدرک یا کارنامه سوم راهنمایید؟
فوزیه از لابلای کاغذهایی که به همراه آورده بود کارنامه سوم راهنماییش را بیرون آورد و به او تحویل داد. مرد تعجب کرد.
چه دختر خانم درس خانی؟ چرا درست ادامه نمیدی؟
آقا برای ممکن نیست، پدرم مریضه.
مرد خیلی خوب متوجه منظور فوزیه شد و دیگر چیزی نپرسید. از او خواست که کارنامه‌اش را آنجا بگذارد و هفته دیگر برای گرفتن تاریخ شروع دوره به همانجا مراجعه کند. نزاکت در گوشه ای از اتاق نشسته بود و در حالی که سفره نهار پسرانش را جمع می کرد رو به دوست محمد کرد و گفت:
میگم فوزیه دیر نکرد؟ پس برای شدیه نیامد؟
دوست محمد مثل همیشه آرام گفت:
الان میاد، نگران نباش، شاید اونجا خیلی شلوغ بوده.
نزاکت به نشانه تأکید و تایید حرف شوهرش گفت:
شاید.
چند دقیقه از گفتگوی نزاکت و دوست محمد نگذشته بود که صدای باز شدن در به گوششان رسید. نزاکت تا نیمه برخاست و از پشت پنجره داخل حیاط رو نگاه کرد.
فکر کنم فوزیه است، خودشه، آمد.
فوزیه با شور و شوق بی حدش خود را به ورودی در اتاق رساند.
سلام.
سلام روله، خسته نباشی.
مامان، آقا ثبت نام کردم، هفته دیگه با بریم اونجا و جوابش بگیریم.
دوست محمد دستهایش را بالا برد و با صدایی بلند گفت:
خدایا شکرت، مبارکت باشه دخترم.
شادی به چهره نزاکت هجوم آورد. چقدر خوشحال بود که دخترش مجبور نبود به خاطر وضعیت مالیشان زحمتهای چندین سالش را برباد رفته ببیند.
مامان، هفته دیگه معلوم میشه کجا باید دوره ببینیم، معلوم میشه برای بهیاری کجا باید بریم.
امید به خدا دخترم، امید به خدا که خودش همیشه حواسش به همه هست. بیا نهارت بخور، بیا روله. فوزیه لباسهایش را در آورد و پیراهن نخی گلدارش را پوشید، کنار مادر نشست تا غذایش را آماده کند.
مامان، اگه برم بهداری حقوق ماهیانه بشه میدن، تو هم دیگه مجبور نیست اینقدر گیوه بچینی.
نزاکت بشقاب غذا رو مقابل فوزیه گذاشت و گفت:
روله خدا ازت راضی باشه که اینقدر به فکر من و باباتی.
فوزیه سرش رو به زیر انداخت و چیزی نگفت. نهارش را که خورد سمت چمدان کتاب ها رفت. رادیوی کنار چمدان توجهش را جلب کرد.
میگم آقا، کاش این رادیو بدیم درستش کنن.
دوست محمد سرش را به طرف فوزیه چرخاند.
نه دخترم، این رادیو خراب نیست، فقط آنتنش شکسته. اونم مگه یه چیز فلزی بذاری جاش مثل ساعت کار میکنه.
رادیو در واقع دستگاه رادیو ضبط کوچکی بود
که تا آن روز فقط دوست محمد هر از گاهی با آن اخبار گوش می داد تا به قول خودش از وضع مملکت با خبر شود. آن روزها خبرهای عیان و نهان از تظاهرات و شعارهای انقلابی مردم در شهرهای بزرگتر به گوش می رسید. عوض شدن پی در پی نخست وزیرها و کابینه دولت روی کار آمده محمد رضا پهلوی همگی نوید بخش اتفاقات جدیدی بود. اسم آیت الله خمینی کلمه جدایی ناپذیر تمام محافل مذهبی و سیاسی بود. فوزیه هم درست مثل پدر خیلی دقیق پیگیر تمام وقایع بود. اگرچه اخبار این تظاهرات در شهرهای دیگر رسماً اعلام نمی‌شد، اما به طور غیر رسمی به گوش می‌رسید. یک هفته انتظار برای فوزیه به پایان رسید. صبح زود لباسهایش را پوشید و به سمت تقدیری که برایش رقم می‌خورد پیش رفت. به اداره بهیاری رسید. به همون اتاقی که هفته پیش همراه با سودابه رفته بودند رفت. چهره مسئول ثبت نام در میان ازدحام جمعیت پیدا نبود. همه برای گرفتن نتیجه آمده بودند. مرد مسئول که از همه جمعیت کلافه شده بود دو دستش را بالا برد و محکم روی میز کوبید. با صدای بلند که آمیخته با عصبانیت بود گفت: لطفاً برین عقب‌تر وایسین. اسامی کسایی که شرایط پذیرفته شدن داشتن اینجاست. فوزیه دل توی دل نداشت. ساکت و منتظر برای شنیدن نامش ایستاده بود. اسمها را که می‌خواند فوزیه به دقت گوش می‌داد.
فوزیه شیردل.
فوزیه شرایط پذیرفته شدن را به خوبی می دانست و برایش روشن بود که با وجود داشتن تمام شرایط پذیرفته خواهد شد، اما به شکلی کاملا طبیعی برای لحظاتی استرس و استراب وجودش را گرفته بود که چندان دوامی هم نداشت. همه مشغول صحبت بودند که زن میان سالی با روپوش سفید وارد سالن شد. پشت میز رفت و صحبت را آغاز کرد.
از اینکه در مقابل شما جوانا هستم واقعا خوشحالم. امیدوارم این شغل نه از روی اجبار که از روی علاقه انتخاب کرده باشین. اینجا مثل هر جای دیگه‌ای قوانین خاص خودشه داره. ممکنه چند شب پشت سر هم براتون مقدور نباشه که حتی پلک رو هم بذارین. ممکنم هست اگر شهرستانا به نیرو احتیاج داشته باشن شماها رو منتقل بکنیم اونجا. همه شما بعد از گذراندن دوره آموزشی تو بهداری با امید خدا مشغول به کار میشین. با بیانی دقیق و نکته سنج تمام موارد را برشمرد. داوطلبان جوان سراپا گوش شده بودند و تمام نکات را به خاطر می‌سپردند. روزهای آغازین برای او کمی دشوار بود. تحمل دیدن بیمارانی که وضعیت وخیم جسمانی داشتند برایش سخت به نظر می رسید. اما هر روز که می گذشت فوزیه دلدارتر و جسورتر می شد و تلاش می کرد با دقت هرچه بیشتر کارش را انجام دهد و از همکارانش که تجربه بیشتری داشتند تجربه اندوزی کند و موارد لازم را یاد بگیرد. از پرسیدن سوال و شیوه صحیح عمل به وظایفش کوتاهی نمی کرد و از کمک به بیماران لذت می برد. زمزمه های انقلاب قدری بلندتر شده بود. پدر فوزیه پیش از آن که زمینگیر شود برای اقامه نماز مغرب به مسجد مرحوم حاج صاحب سرچشمه می رفت و هرچه می شنید برای فوزیه بازگو می کرد. اما بعد از بیماری پدر، گاهی دوستانش از جمله حاج کریم که مسئله گوی مسجد بود برای عیادت به منزل آنها می آمد و از امام و حوادث در حال شکل گیری انقلاب برایشان صحبت می کرد. اغلب والدین دوستان فوزیه از نمازگزاران مساجد اطراف محلشان همچون حاج صاحب، ناصری و کنجوری بودند که بعدها در انقلاب و جنگ نقشی اساسی داشتند. به همین خاطر فوزیه کم سن و سال اطلاعات انقلابی زیادی داشت. او و چند تن از همکارانش به شکل جدیتری پیگیر اتفاقات بودند و هر لحظه اخبار را دنبال می کردند و هر آنچه که به دستشان می رسید در اختیار یکدیگر قرار می دادند. کتاب، اعلامیه های امام خمینی و نوار سخنرانی های آقای کافی از جمله چیزهایی بود که دست به دست میانشان می چرخید و هر کس بعد از استفاده آن را به دیگری می داد. فوزیه با مطالعه کتاب ها و اعلامیه ها رفته رفته به شناخت عمیق تری از امام خمینی دست می یافت و هر روز ریشه اعتقاداتش ستبرتر می گشت. زمان سریع‌تر از آنچه بتوان تصور کرد می‌گذشت و حالا فوزیه به بهیاری با تجربه تبدیل شده بود. در 17 شهریور 57 در تهران کشتار زیادی شد و میدان ژاله به خاک و خون کشیده شد. جرقه‌های قیام هر روز بیشتر می‌شد و در هر روز و در شهری دیگر تظاهرات علیه رژیم ستمشاهی صورت می گرفت و خبر این قیام در سراسر کشور منتشر می شد. اواخر دی ماه همون سال بود که دیگر خبرهای مخفیانه چند سال گذشته شکلی ظاهر و عیان به خود گرفت و مهمترین خبر، خبر فرار محمد رضا شاه از ایران بود. 26 دی ماه 57 فوزیه و همکارانش که دارای عقاید مشترکی بودند از شنیدن این خبر شادمان گشتند و تحقق اهداف متعالی امام خمینی را نزدیکتر از پیش می‌یافتند. مردم تمام شهرها به خیابان‌ها ریخته بودند و شعارهای انقلابی خود را سر می‌دادند. مردم کرمانشاه هم همچون سایر مردم مسلمان ایران در مرکز این قیام حضور داشتند. در این میان فوزیه هم همراه با دیگر جوانان خود را در صفوف عدالت خواهی جای داد. 2 هفته ای از فرار شاه می گذشت که خبر ورود امام خمینی به ایران تمام جانها را حیاتی دوباره بخشید. بعد از پیروزی انقلاب و شرایط خاص به وجود آمده، بعضی از ادارات شهرستان‌ها به نیروی بیشتری احتیاج پیدا کردند که از جمله آنها شهرستان پاوه بود. فوزیه بعد از شنیدن این خبر خیلی سریع فرم درخواست داوطلبانه انتقال خود را به آن شهرستان امضا کرد و تحویل مسئول مربوطه داد. او می دانست که در آن شرایط رفتن به پاوه و خدمت در آنجا دیگر یک فریضه است و هرچه زودتر باید آن را به جا می آورد. نزاکت و دوست محمد وقتی خبر رفتن او را شنیدند آزرده شدند و از او خواستند از تصمیمی که گرفته منصرف شود. اما در دل می دانستند برای تصمیمهای فوزیه جایگزین و تغییری نیست. گرچه پذیرش شرایط جدید در محیطی ناآشنا برای خود او هم دشوار بود و دوری از خانواده که وابستگی عمیق عاطفی به آنها داشت به شدت او را می آزرد، اما می دانست که بودن او در آنجا اهمیت بیشتری خواهد داشت. ساک دستی کوچکی را مقابلش گذاشته بود و تمام چیزهایی را که تصور می‌کرد ممکن است آنجا با آنها احتیاج داشته باشد داخل آن گذاشت.
نزاکت کنار ساک فوزی نشسته بود و اشک می‌ریخت و هر چند دقیقه یک بار با گوشه روسریش اشک‌ها را از روی گونه‌هایش پاک می‌کرد. فوزیه طاقت دیدن اشک‌های مادر را نداشت، ولی چیزی به روی خودش نمی‌آورد. وسایلش را جمع و جور کرد. وقتی مطمئن شد که همه چیز را برداشته، زیپ ساک را محکم کشید و آن را بست. نزاکت که کارا تمام شده دید، بلند شد و قرآن را از روی تاخچه برداشت و به طرف در رفت. فوزیه به طرف پدرش رفت. دست‌های پینه بسته او را بوسید. دوست محمد سر فوزیه را میان دستانش گرفت و بوسه‌ای بر پیشانی او زد. آنگاه با صدای گرفته گفت: برو روله، خدا نگه دارد، دست علی به همراهت. فوزیه ساک را برداشت و از اتاق بیرون رفت. کفشهایش را پوشید. نگاهش متوجه برادرانش شد که در حیاط مشغول بازی بودند. سمت آنها رفت، بغلشان کرد، بوسیدشان و به سوی مادر رفت که مدام قد و بالای دخترش را برانداز می کرد و اشک می ریخت. می خواست تصویر فوزیه را در ذهنش بی هیچ کم و کاستی داشته باشد. ساک را به آرامی روی زمین گذاشت. هنوز یارای آن را نیافته بود که به چهره نزاکت نگاه کند. چشمهایش را از او می دزدید. اشکهایش که باریدنشان به آخر رسید، ساکش را برداشت، در را گشود و از زیر قرآنی که دست مادر بود سه بار گذشت. در تاق در ایستاد، چهره مادرش را خوب نگاه کرد و بی هیچ حرفی رفت. نزاکت کاسه آب را پشت سر دخترش ریخت و رفتن او را به تماشا نشست. بلندای قد فوزیه که در امتداد کوچه محو شد، مادر در را بست و پشت در پس رفتن دخترش نشست و گریستن را از سر گرفت. فوزیه و چند نفر از همکارانش که قرار بود به پاوه منتقل شوند، سوار مینیبوس شدند. ساکت و بدون حرف روی صندلی کنار پنجره نشسته بود. نزاکت و اشکهایش، دوست محمد با آن صدای گرفتش و کودکی برادرانش، خواهرانش و سودابه که حتی برای خداحافظی ندیده بودشان، از پس خاطرش می گذشتند. در ذهن پاوه را مجسم می کرد، شهری که تا آن روز به آنجا نرفته بود و تنها تصویری که از آنجا داشت تصوری بر اساس شنیده هایش بود. شهری کوهستانی با دره ها و شیب های تند، زمستانی سخت و مردمانی که غالباً اهل تسنن بودند. فاصله 120 کیلومتری کرمانشاه تا پاوه با جاده های بسیار باریک و پرپیچ و خم با مینیبوسی قدیمی طاقتها را به سر می برد. به ویژه مسیری که تا کنون آن را طی نکرده باشی و علاوه بر آن دلهوره هم داشته باشی. مینیبوس با صدای خاص خود حرکت کرد. از شهر کرمانشاه که خارج شد، در سمت چپ کوههای اطراف شهر، در سمت دیگر دشت بزرگی که هنوز پوشیده از برف بود و سراب آبری مانند دریاچه زیبا خود نمایی می کرد. زمین نفس کشیده بود. برف ها از حالت یخزدگی خارج شده بودند و هر جا که شیبی به چشم می آمد چشمه ای جاری گشته بود و به راحتی در کنار سراب پرندگان بهاری را می شد دید. نگاه او به طبیعت با سکوت همراه شده بود. به اولین شهر اورامانات به نام روانسر رسیدند. در وسط شهر آب از کنار کوه با شدتی بسیار به داخل حوضچه‌ها می‌ریخت و رودخانه‌ای از وسط شهر عبور می‌کرد. برای اولین بار بود که یکی از سرچشمه‌های رودخانه قرسو کرمانشاه را می‌دید. از اینجا به بعد گردنه‌های پرپیچ و خم شروع می‌شد.
حدوداً 25 کیلومتر که رفتند